أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. موضوع صحبت پیرامون بحث خانواده و تربیت اولاد هست. بیشترین تربیت انسان از هنگام تولد او تا هنگام مردن او در این فاصله ای که در دنیاست انجام میگیره. پدر و مادر هم یکی از عوامل مؤثر در تربیت اولاد هستند. لحظه ورود انسان به دنیا یعنی تولد او روز بسیار بزرگی است. اکبر ما یکون الانسان، در تعبیرات متعددی در روایت داره بزرگترین روزی که برای انسان هست روز میلاد اوست. در مقابلش امام صادق علیه السلام فرمان اصغر ما یکون، اون کوچکترین روزی که برای انسان هست روز فوت اوست. گرچه معمولا افراد روز فوت رو روز مهمی میدانند، از این جهت که روز مصیبت برای اطرافیانه، برای دیگران و اطرافیان که سابقه پدر رو سالها دیده بودن، مادر رو سالها باش ارتباط داشتن، روز فوت خیلی مهمه. روز از دست دادن نعمت بزرگی است. حتی گاهی حوادثی که منجر به فوت پدر یا مادر شده از یکی چند روز مونده، همه اینها در خاطره ها میمانه و فرزندان در ذهنشون هست روز چند شنبه بود، صبح، عصر، چه شد، چه بیماری پیدا کرد و لحظه آخر رو هم اگر بالین سر میت بودن لحظه های از یاد نرفتنی میشه برای اونها. این برای اطرافیانه، اما شما از دید خود شخص متوفا اگر دقت بکنید برای خود شخص آیا فکر میکنه روز مهمی است برای او؟ یه مقایسه بکنید روز رفتن از این دنیا رو با روز آمدن تو این دنیا. وقتی ببینید تعبیر بزرگی رو امام صادق علیه السلام یا امام زین العابدین علیه السلام در روایت های گوناگون هست، اینها رو تعلیم ما دادن. الان خود بنده و جناب عالی روز میلادمون مهمتره یا روز فوت ما؟ روز فوت یه روز تمام شدن کاره، برچیدن سفره اعماله، یه تمام شد. روز میلاد که یه شروع حیات دنیاییست و به دنبال او اگر بتوانیم کمالاتی رو درک بکنیم، اون با آغاز تولد ما مطرحه. لذا توجه به این نکته بکنیم تا نتیجه این نکته این میشه که خوب بهره میبریم از زندگی دنیاییمون. نکته ای که بهش حالا میخواییم بپردازیم بحث تربیت خود و فرزندان ما هست. یک خانواده چه کارهایی رو برای تربیت باید رعایت بکنن؟ از قبل از انعقاد نطفه مسائل شروع میشه، تأثیر تربیت مطرحه تا لحظه خود انعقاد نطفه و پس از اون دوران بارداری و پس از اون روز میلاد شخص. تأثیرات روی تربیت اگه بخواییم بررسی بکنیم همه اینها مؤثره، منتها نحوه تأثیر هم یکسان نیست. معلومه که تأثیر اساسی از اون لحظه ورود شخص به دنیا است. از اون لحظه ای که دیگه تماس حسی پیدا میکنه با جهان تأثیرات شروع میشه. تأثیرات این مرتبه چند برابر میشه. نگاهی که به اطراف میکنه، صدایی که میشنوه، قبلا هم که در رحم مادر بود باز هم تأثیرات بود، اما خیلی تأثیر اگر بگویم رحم مادر یک بود تو دنیا ده برابر. تعجب نکنید تو دنیا دیگه مستقیم چشم داره میبینه و آنچه را چشم میبینه رو تربیت شخص اثر داره. نگاه میکنه به یک انسان صالحی اثر مثبت روی او میگذاره. نگاه میکنه به درب خانه یک عالم تا چه رسد به چهره عالم، اثر مثبت رو بود میگذاره. و از اون طرف نگاه کنه به یک انسان شرور، اثر منفی میگذاره و آنچه وابسته به اون شروره، حالا خانه او باشه، ماشین او باشه، لباس او، کفش او، همه این اثر منفی میگذاره. اینه که حرکت به سوی خدا عمدتاً از بعد از میلاد. اما در این حال ما نباید مراحل قبل رو هم بی توجه باشیم. برای قبلم اثر میگذاره. پدر و مادر تربیت خودشون حتی مقدار اطلاعات علمی اونها رو نطفه اثر میگذاره. سیر معنوی اونها، عمل صالح انجام دادن اثر میگذاره، عمل ناصالح انجام دادن باز اثر میگذاره. علم امروز اومده بسیاری از این نکات رو کشف کرده و این رو اعتراف میکنه. وقتی گفته میشه که یک شرابی یه مقدار شخص استفاده بکنه تا 7 نسل آینده یا او تأثیر میگذاره، شما با یه حساب سرانگشتی ببینید، یعنی حدودا 350 سال هر نسل، اگر میانگینش رو 50 سال حساب بکنید، بنابراین اینطور نیست که ما فکر کنیم دنیای محدود داریم، فقط 60 وقت اومد دنیا چه میکنه. از 3 قرن گذشته، 4 قرن گذشته، جد 5 من، 7 من شرابی رو برداشته خورده، داره اثر منفی رو من میگذاره. این به این معنا نیست که الان من گناهکارم، که خیلی ها این سوال از ما میکنن مرتبم. نامه‌ای که امروز باز میخوندن، جوانی نوشته بود که این بچه چه گناهی کرده. بارها عرض کردم بچه گناه نکرده، خدای متعال که نمیاد از این بچه مؤاخذش بکنه بگه چرا جد تو شراب خورده، که این چه حرفیه، که گناه نکرده این بچه. صحبت در اثرگذاری است، صحبت در این که یه جهانی داریم پیوسته، چشممونو باز بکنیم. گناهی که امروز دارم میکنم داره تا 300-400 سال آینده منو داره راهو داره کج میکنه. مؤاخذه مال من میشه که دارم تو نسلم تحصیل گذاری میکنم. اگر هوشیارم، حواسم جمعه، مؤاخذه میشه. اگرم هوشیار نباشم، ندانم، درک ضعیف باشه، خیلی خوب، اثر تکلیفی نداره، اما باز دلیل نمیشه اثر وضعی نداشته باشه. اثر تکلیفی نداره یعنی مؤاخذه نمیشه، اما اثر وضعی یعنی اون قراردادی که خدا تو این جهان تکوین گذاشته. جهان، جهان علت و معلوله. ایجاد علت یعنی ایجاد معلول، هر علتی یه معلولی داره. این شراب علت میشه برای تاثیرگذاری رو سیستم بدن و رو نطفه انسان و بعد نطفه بعدی همینطور نسل‌های بعدی، داره رو درک و عقل اونها اثر منفی میذاره. منطقه هرچی میره جلوتر معلوم اثر ضعیفتر میشه. اما اینکه بگیم چون نمیدانستم علت از علیت بیفته، این حرف نادرستیست. این مثل اینه بگم من اطلاع نداشتم که اینجا آتشه، چون اطلاع نداشتم پس آتش نسوزانه. جهان علت و معلوله، آتش برای سوزوندنه. بدانم یا ندانم اثر وضعی او سوزوندن، اما اگر بدانم و عمدن سوزندگی رو بگذارم یه جایی رو آتش بزنم، وقت تکلیف دارم. اونو میگن اثر تکلیفی، یعنی مکلف میشم، مسئولیت پیدا میکنم که چرا این کارو کردی. وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید قطره شرابی در چاهی بیفته، اون معلومه قطره شراب حل میشه تو آب چاه. بعد این آب چاه رو بکشن، آبیاری کنن یک مزرعه ای رو، اون معلومه که این آب تو مزرعه پخش میشه، علفهایی در این مزرعه رویده بشه، گله گوسفند بیاد حرکت کنه، از این علفها استفاده بکنه. من امیرالمؤمنین از گوشت این گوسفندان استفاده نمی کنم. خوب دقت بکنید، سه تا واسطه خورد، از ابتداش هم یه لیمان نبود، فقط یه قطره، قطره شراب. خیلی نجاست بالاست. عزیزان داروشناس اینا رو بیان کشفش بکنن. در 15 سال است داریم به عزیزان هم میگیم، همین کسی ندای ما رو جواب نداده. هم بالاخره علم کشف باید کرد. گفتیم بیاد اینو بررسی بکن. ببینید تو آزمایشگاه، ببینید چیه این؟ شراب چه نجاستی داره؟ چه اینقدر کثیفه؟ اینو با علم روز اثبات بکنید، بذارید در اختیار نسل امروز دنیا و بگید افتخار بکنید. 14 قرن گذشته مولای ما امیرالمومنین علیه السلام اینها رو تعلیم ما داده. یه قطره چه اثری گذاشت؟ آب چاه رو که نجس نکرد. آب چاه حکم آب کر رو داره، نجس نشد، اما اثر منفی خودشو داره. اومد تو این مزرعه اثر منفی خودشو میگذاره. بعد نه یه گوسفند، یه گله گوسفند اومده رد شده. بررسی بکنم این چیه این؟ نتیجه میگیریم نمو شخص، رشد شخص، چه پدر و چه مادر که سالها گذشته رسیده تا سن مثلا 30 سالگی، اینا تمام رو نطفه یا اثر میذاره. تو نیست که من یه قطعه بگم از امروز عمل صالح انجام بدیم تو نطفه ما بشه نطفه صالح. سالهای قبل اثر گذاشته. یه وقت چشم رو باز بکنم اینم پدر من، جد من، جد جد من، هفت پشت من شرابی رو میل کرده. حالا من دارم اثر وزش هنوز دارم میگیرم. من مقصر نیستم البته، او مقصر است اگر عالماً این کار رو کرده. بحث سر تقصیر نیست، بحث سر اثر وضعی است. اینا رو بهش توجه بکنید. وقتی اهل بیت علیهم السلام رو میگیم اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها تا آخر برم تنجسک به مدلهمات ثیابه. اینا خیلی صحبت بزرگی است. میگیم شما از صلح‌های بسیار شرافتمندی به وجود آمد، رحم‌های پاکی یکی پس از دیگری که هیچ کدام مشرک نبودن، ارحام مطهره. اینها یکی پس از دیگر رسید تا شما به وجود آمد. اینا تأثیر گذاری است. اما در این حال باز تکرار میکنم که هرچه نزدیکتر میشه به بحث انعقاد نطفه، اثرگذاری مرمه شدیدتر میشه. و آنچه که میتونم الان خدمتتون بیان بکنم، حداقل پدران و مادران از یک اربعین قبل از انعقاد نطفه دیگه توجهشون رو دقیق بکنم. باز ما راجع به اربعین دلیل‌های خاصی داریم. اونجا که گفته میشه یک لقمه حرام تا 40 روز مانع استجابت دعای انسان، اثراتیست که میگذاره روی انسان. از اون طرف لقمه حلال، عمل صالح، این که بگم حداقل، چون از کردن بسیاری از مطالب برمیگرده به دورانهای حتی قبل از تولد ما، نسلهای گذشته ما، آن چی که خوردن اثر گذاشته. اما این دلیل نمیشه که انسان خودش رو مقهور ببینه، مجبور ببینه و بگه دیگه من کاری نمیتوانم بکنم. نه، رو انشاءالله خواهم گفت. امشبم اول بحثم اشاره کردم از ذات که دقت کردید، منظورم اونجا که گفتم از بد به تولد اثر تربیتی انسان به شدت چند برابر میشه، منظورم همین. قبل از تولدم هرچه اثر بگذاره کمه، بیشترین اثر رو از لحظه ورود به دنیا است. بعد لحظه ورودم باز هرچه درک انسان قوی تر میشه، اثر پذیریش شدیدتر میشه. معلومه که بچه یکی 2 ساله کمتر از اطراف خودش اثر میگیره تا بچه 6-7 ساله یا بزرگتر بشه. همینطور دیگه به سن بلوغ که میرسه دیگه حرکت آغاز میشه. من تا بخوام یه چیز قابل عملی و اجرایی بخوام مطرح بکنم، استدعای بعد از محضرتون اینه که از 40 روز قبل از انعقاد نطفه عمل صالح رو شروع کن. وقتی میگیم عمل صالح، یه نکته خاص نیست. عرض کردم مهمترین چیزی که روی انسان اثر میگذاره حتی افکار و اعتقادات انسان. معلومه پدر و مادر که نمیتونن توی این 40 روز ایمانشون رو به یقین برسونن، که بالا بردن ایمان گاهی سالها تا 25 سال گاهی ممکنه طول بکشه و شخص که نمیتونه تأخیر بیندازه اولاددار شدن خودش رو، و چه بسا ممکنه تا آخر عمرش هم اصلا به یقین نرسه. به ندرت داریم، مثلا باید بگیم کسی رو نداریم که به یقین برسه. اگه بخوایم واقعیت رو حرف بزنیم اینطور میگیم. خیلی به ندرت، هزاران نفر ممکنه یه نفر اگه حواسش جمع باشه تو زندگی و تلاش بکنه بعد از سالها میرسه به یقین. مسلمی یقینش رو بچه اثر بذاره. اما همه بحث تو این نیست که ما خلاصه کنیم در یه نکته. به جمله به طور سربسته هم عرض میکنم اعتقادات شخص چقدر خدا رو قبول داره به چه درجه از ایمان رسیده، چقدر باور کرده خدای واحد رو، صفاتش رو، قیامت رو، چقدر قبول کرده نبوت انبیا را، امامت امامان رو. این باورها همه منتقل میشه، اثر میذاره تو نطفه شخص، حتی ذخیره های علمی که ما در انعقاد نطفه حضرت فاطمه سلام الله علیها معتقدیم که بعد از بعثت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نطفه حضرت منعقد شد. خیلی نکته مهمی است که بعثت پیامبر با تمام تأثیرگذاریش رو وجود شریف پیامبر که دیگه رسماً و در ظاهر محبوس شدن و اینا در واقع که واسطه غیب و شهود بودن، اما همین نبوت ظاهری، استکمال ظاهری و جسمانی اثر گذاره نطفه حضرت. دخترشون غیر از فرزندان قبل از بعثت پیامبر خیلی با تفاوت. انسان هم همینطور، پدر و مادری که هر روز دارن ذخیره علمی میکنن، مطالبی رو یاد میگیرن، مسلم این مطالب بعد منتقل میشه در لطفه هایی که ازشون وجود داره. در کنار ایمان، دومین چیزی که نقش داره در لطفه انسان، اخلاق انسان. اخلاق مثل حیل، مثل صبر، مثل شجاعت، عفو، گذشت و صفات اخلاقی که بسیار هست، چقدر این پدر و مادر توانستن رو اخلاق خودشون کار بکنن. این اخلاق هم به مقداری که برای خودشون خوبه اثر مثبت میگذاره روی نطفه. برخلافش اگر اخلاق بد داشته باشن اثر منفی، اثر خودشون میگذاره. باز میگیم بچه چه گناهی کرده؟ نه، بچه چه گناهی کرده؟ بحث سر تکلیف نیست. بچه هیچ مسئولیتی تو این جد نداره، هرچه مسئولیت داره روی پدر و مادر. این پدر و مادر فکر نکنن الان یه دادی به هم زدن، یه توهین به هم دیگه تو خونه کردن، تمام شد و رفت. نه، صدا خاموش شد دیگه، بعدش یک ساعت بعد بینید جر و بحث دیگه نیست، تمام شد. اما اثرش در روح خود پدر و مادر، نقصی که در اونا به وجود آورد هست. روحی که ظرفیت نداره، تحمل نداره، اثر داره رو بچه. مرحله سوم بعد از عقاید و اخلاق، سومین چیزی که اثر میذاره عمل صالح. مردم چون عمل صالح براشون آسونه، تمام توجهشون روی سومیه. و اتفاقا از نظر تأثیرگذاری ضعیفتر از یک و دوه. عقاید انسان مهمتره. انحرافات فکری، انحرافات سیاسی، حتی دیر زیاد هم از تو جامعه افکار سیاسی منحرف، تا میاد اصلاح بشه بنده خدا فکر میکنه که فقط عمل صالح و آسان ترینشه و کمترین تأثیر داره. در این حال عمل صالح باز نمونه هایی رو براتون عرض میکنم. بیشترم گفتم یه 40 روز اگر شخص زحمت بکشه، عجله نکنه و توجه کنه، یه 40 روز عمل صالح معین نیست. در این نکات که میخوام عرض کنم به عنوان نمونه بیان میکنم، چون خیلی اومدن این سوال میکنن، یا حالا چون بحث ما توی زمینه هست بعضشو عرض میکنم، اما ذهن مبارکتون رو محدود نکنید به این نمونه ها. از نمونه های درشتی که تأثیر گذاره این است که تو اون 40 روز انسان روزه بگیره. اگه این 40 روز رو زمینه ما مبارک شم بکنه خیلی عادی تر. از ایام و لیالی ما مبارکم استفاده بکنه، میدونید خیلی نورانی است و ایام و نظیر نداره دوره سال. و تا اون 30 روز به اضافه 10 روز قبلش و بعدش بالاخره یه 40 روز انسان روزه بگیره. خود این روزه امساک خیلی از کثافت‌های درون، رذائل روحی، اینا رو خیلیشو از انسان میکنه بیرون میکنه، اخلاقای بد و خیلیشو بیرون میکنه. خود روزه روح انسان رو خیلی نورانی میکنه، شهوت رو در انسان خیلی تضعیف میکنه، شهوت بیجا رو، خواسته های نفس بسیارش کشته میشه، اثرات مثبتیه که پیدا میکنه. تقوایی که انسان در اثر روزه پیدا میکنه، لعلکم تتقونی که در آیه کتب علیکم الصیام اومد، شبها رو هم احیا بگیره. این 40 روز نمازهاشو اول وقت بخونه. نماز اول وقت تأثیرش باید از روزه گرفتن هم بیشتره، از احیای شبها هم زیادتره. منتها مردم اینو توجه ندارن و اتفاقا خیلی شیطان هم وسوسه میکنه که این اول وقت از دست انسان بگیر. افراد گاهی اهمیتش نمیدن، یا حالا من رکعت دوم امام جواد برسانم، نمیگه تو سر خودش بزنه بگه من وای بدبخت شدم ضرر کردم، اصلا چیزش نمیگه. خیلی راحت یه رو گاهی نیم ساعت اول از آن رد شده هیچی متوجه نمیده. اینا اثر منفی داره. شیطان خوشحال میشه. معمولا هم افراد کار پیدا میکنن اول وقتا، معلومه که نقشه شیطانه و میاد زینت هم میده براش، میگه تو کار داری، اگه بخوای از ماشین پیاده بشی کارت عقب میفته، مصلحت نیست، برو تو برسی به مقصد، اونجا رو برو مسجد میری. یه کاری هم براش میکنه، زین لهم الشیطان و اعمال، در حالی که دستور دینی نیست و این ضرر کرد. اینا رو عرض میکنم که هوشیار باشید، مواظب باشید تو این 40 روز یه دونه نمازا نباید عقب بیفته. گاهی افراد خودشون جریمه میکنن که یه روز عقب افتاد من 40 روز از نو شروع میکنم، ولی حالا 20 روز 30 روز مواظب بوده، یه روز صبح بیدار نشد، نیم ساعت بعد از آن بیدار شد، یه نه دیگه تمام شد، دو مرتبه از نو شروع، تا چه رسد به این که نمازش قضا بشه. امام علیه السلام به یه شخصی گفتن مسافرت نرو و این به دلایلی نمیخواست مخالفت با امام بکنه دا. اما دیگه تصمیمشو گرفته بود و رفت مسافرت. اتفاق تو مسافرت معاملاتی کرد، سود کلانی هم برد. همطور نگران بود که این سودا خراب میشه، دوز میزنه، چی میشه؟ بالاخره امام گفته بودن نرو. در فکر بود تا برگشت خدمت امام رسید، دید نه پولام از بین نرفت، سود کلانی هم که کرده. رفت خدمت امام گفت برم از خود حضرت سوال بکنم. گفت آه شما قبل از سفر به من نصیحت کردید نره بر، اما دیگه من مجبور شدم، مثلا میخواد یعنی احترام بذاریم که مجبور شدم، نمیگه خودم تصمیم گرفتم، یه مجبور شدم تصمیم گرفته بودم یه رفتم، بالاخره سود کلانی هم بردم، میشه به من بفرمایید سر این که فرمودید نرو مسافرت؟ فهمدم فلان روز تو طول سفر نماز صبحت اون روز قضا شد، اون روز یادته؟ همون یکی، همون یه روز نماز قضا، اگه دیگه حالا دنیا را هم سود بفری، ضرری که از اون روز کردی یه نمیتونی جبران بکنی، تمام شد. گفتم نه. یه 40 روز نمازتون رو دقت کنید اول وقت. دقت کنید یه 40 روز انس با قرآن بگیرید. مقدارش رو میگذارم به عهده خودتون. اما آنچه مهم منظم بودنشه و مرتب بودن. مثلا میگه روزی یه جز قرآن میخونم. اما منظم باشه. اگه میرید یه نامنظمه نیم جزش بکنید. باز میرید نامنظمه 5 صفحش بکنید. 3 صفحه. 1 صفحه. انس با قرآن مهمه. بالاخره تمسک به قرآن و عترت که در حدیث سقلین گفته شده این یکیش. و اما تمسک به اهل بیت علیهم السلام هم هر روز داشته باشید. در توسل به اهل بیت علیهم السلام روزانه 10 دقیقه 1 رو برای امام حسین علیه السلام گریه بکنید. این گریه اثر خیلی مثبتی داره، هم در ذوب کردن گناهان، شستشو به روح انسان ها و هم نورانی میکنه. اون تا مسائل جنبیش هم ملاحظه بکنید. حالا جلو افراد بخواید، بعضی ها عادت ندارن، ممکنه نسبت هایی بهتون بدن. بذار مسائل جنبیش با خودتون که مخفیانه باشه، جلو کسی نباشه، روزه میتونید بخونید، نواری رو بگذارید، الهیان مرتب باشه. اگه این گریه صبح و عصر باشه نورانی تر بشه. صبح برای شروع کار، عصر برای زدودن کارهای روزانه و در واقع تأثیر به امام زمان علیه السلام که فهمدن هر روز صبح و عصر من ندبه میکنم برای جده. دیگه از اعمال صالحه احترام و احسان به والدین خیلی مهمه. یکی دارم میگم رؤوسشو دارم میگم والا عمل صالح خیلی داریم. و خود زوجین، زن و شوهر نسبت به یکدیگه باید این 40 روز کاملا مواظب باشه. یک مشاجره نداشته باشه. کمال احترام رو به هم بگذارن. کمال احسان رو، اینکه میگن کمال یعنی زن تا صدای در رو میشنود که تو آشپزخونه نمونه دیگه. رها کنه برد به استقبال شوهرش. کمال تو اونه، نه اینکه بیسه مشغول کارش. دیگه این مثال نزنن زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به خانم. اینا تازه شد قسم سوم، عمل صالح تأثیرش از اخلاق کمتره، اخلاق مهمتر از این هاست. کافیست یک کینه تو دل انسان از یه مؤمن باشه، اثر منفی میذاره. بنده خدا باید بره این کینه رو درش بیاره. اون تو راهکار داره، باید بره پیش عالم، اون بهش میگه چه بکن. کافیست یه حسادت تو دلش باشه، یه بدگمانی باشه. اخلاق های بد اثرش از گناه بیشتر رو انسانه. بعد بدتر از اخلاق بد افکار بده. کافیست مثلا میگه من خدا رو ظالم میدونم. داریم دیگه الان ما بارها شده میگم بحث میکنم. من اعتقاد به ولایت فقیه ندارم. اعتقاد به فقیه. انحراف های فکری اثر منفیش از عمل و از اخلاق بد اون خیلی بیشتر. فکر اثرش خیلی بیشتر. لذا آنچه که دیده نمیشه ریشه درخته. اتفاق ریشه مهمترین چیز درخته. ریشه انسان هم فکر انسان. و افراد تا میخوان دقت بکنن دیدن پدر و مادرها به خصوص دوران بارداری حواسشون تو غذای حلاله، اما شبانه روز چه بسا اخلاق بد داره، توجه به این نداره. افکار انحرافی داره، توجه نداره و متوجه این نکات نیست. تمام حساسیت گذاشته روی لقمه این که حالا کسی یه هدیه آورده است براش، میگه از ما سوال میکنه این هدیه رو من چه بکنم، نمیدونم مال این شبه ناکه. اگه ما رتبه بندی بکنیم، حساسیتمون رو دقت بکنیم، هرچی به تناسب خودش اهمیت بدیم، وقت نتیجه خیلی بیشتری خواهیم گرفت. خب آیات زیادی رو در نظر داشتم خدمتتون عرض بکنم دیگه. ما انشاءالله شبهای آینده به تناسب خدمتتون خواهم گفت. 74 سوره فرقان، آیه 100 سوره صافات، 38 آل عمران، آیه 5 سوره مریم، آیات دیگه که حالا در ذهنم بود خدمتتون بگم انشاءالله بعضی آیات رو به تناسب خدمتتون آهسته میخونم. ببینید قرآن کریم چقدر زیبا هر کدام از این نکات رو تعلیم ما داده. اگه خوب دقت بکنیم خیلی نکات رو متوجه خواهیم شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لأن دبنك صباحا و مساء يا جدا، هر روز صبح از براتون ندبه میکنم، گریه میکنم، ولکن عليك بدل الدموع دما، آنچنان گریه میکنم برای شما که به جای عشق خون گریه کنه. یا جد حسرتن علیک و تأسفن و تلهفن علی ماده ها، حسرت میخورم بر شما، تأسف میخورم چرا زمان مرا عقب انداخت، نبودم سرزمین کربلا، جسمم رو سپر بلای شما کنه، جانم رو فدای شما کنه. امام یاد میکنن لحظه ای رو که اسب بی صاحب برگشت طرف خیمه، میدونید خبر دادن مصیبت بعد مصیبت خیلی مشکله. اهل بین علیهم السلام که در خیمه ها اللحظه نگران بوده، منتظر بوده، گاهی صدای امام رو از وسط میدان میشنیده. لا حول ولا قوت الا بالله، متوجه می شدن هنوز امام زنده هستن، این دلهاشون آرامش پیدا میکرد، قلبهاشون تسکین میاد. اما وقتی صدای شیعه یسب و شنیدن از خیمه بیرون آمده، زین واژگون او را مشاهده کرده، سر و صورت خونین او را دیده، دختر ما فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. حالا دیگر ما را به همه عقاید خوب، اخلاق خوب و عمل صالح هدایت و موفق بفرما، ما را به خودت نزدیک بگردان، به حجتت ما را برسان، به ظهورشون ما را برسان، از یاران خوبشون ما را قرار بده. پروردگارا اسلام و مسلمین رهبر بزرگوار محافظت بفرما، دشمنان اسلام را منکوب گردان، به همه زوجها، فرزندان صالح و سالم عاقبت به خیر عطا بفرما، اموات و شهدامون رو رحمت فرما،